کلمه 73 رو 72 رو خوندیم. کلمه 72 تموم شد؟ تموم نشد؟ خب عرض شد که آن که در آثار ملکات و علوم و اعمال خود در خواب و بیداری بیندیشد، آنها را مواد صور برزخیه خود بینند و به سر النوم اخو الموت پی برند. ملکات علوم و اعمال ما هر علمی که کسب میکنیم یا هر ملکه نفسانی که برای ما پدید میاد، چون اعمالی که ما انجام میدیم این اعمال از بین نمیرن، بلکه حقیقت اون در نفس ما باقی میمونه. یعنی اون نمازی که میخونیم حقیقت اون نماز در جان ما باقی میمونه، اون روزه‌ای که میگیریم حقیقتش در جان ما باقی میمونه. وقتی که باقی میمونه، حالا این حقیقت یه آثاری داره. نماز شبی که شما میخونی، اون نماز شب از بین نرفت که، او در جان تو پیاده شد. حالا این نماز شب یه اثراتی داره در رفتار شما، در کردار شما، در گفتار شما، در عمل کرد شما یه سری تابش هایی داره که این تابش ها اثرات اون علم یا عمل یا اون ملکه‌ای که از علم و عمل به وجود آمده در نفس شماست. همونجور وقتی کسی خدایی نکرده گناهی میکنه، این یک حقیقتی در جان این میشینه که مثلا حالا تعبیر میکنیم به شیطان، میگیم یه شیطانی در وجود این راه پیدا میکنه، شیاطینی در وجود این راه پیدا می کنن که این عمل این رو به این سو و اون سو می کشه، این اثرات اون حقیقت این رو به این سو و اون سو می کشه. کسی که یک دروغ میگه مستعد میشه برای دروغ بعدی، یک گناه که میکنه مستعد میشه برای گناه بعد. که در روایت هست که میگه بین خودت و سیئه، بین خودت و گناه همیشه یه فاصله‌ای قرار بده، یه حرمتی قرار بده بین خودت و گناه، نگذار این حرمت شکسته بشه. اگر این حرمت شکسته بشه، دریه که باز شده، مثل در خانه‌ایه که به روی دشمن باز شده، دیگه به این راحتی جلوشو نمیشه گرفت. شنیدید میگن گناه کردن دفعه اولش سخته، دفعه اول گناه کردن سخته، آدم کشتن دفعه اولش سخته، دفعه دوم خیلی برای طرف راحت میشه. هر گناهی، هر عملی بار اول برای نفس ثقل داره، سنگینی داره، انجام که شد دیگه اون حقیقت، حالا که تو جانش نشست، سلام، اون حقیقت که در جانش نشست دیگه اثراتش بروز میکنه. من یک خاطره ای از زمان کودکی یادمه، رفته بودیم شکار با یک از بسکیت بستگان، کوچیک بودم من خیلی، یه پرنده ای رویشون زد دفعه اول، وقتی که آمد سر این پرنده رو ببره، انگار قلب من داشت پاره پاره میشد که داره یه حیوان ذبح میشه. بعد خب سر پرنده بریده شد و من یه حالت عجیب و غریبی در خودم احساس کردم. پرنده دومی رو که شکار کرد اومد سرشو ببره، من گفتم خب من دوباره الان اونجوری میشم. دیدم نه، اون اتفاق دیگه نیفتاد. گفتم اون حالت چرا دیگه در من به وجود نیومد؟ حالا کوچیک بودم و نمیدونستم چیه قضیه. سومی چهارمی دیدم نه دیگه اون حالت دیگه تکرار نشد. میگه بین خودت و گناه یه فاصله ای قرار بده، اون حرمت نشکنه، اون دیوار خراب نشه. اگه خراب شد دیگه جلوشو نمیشه گرفت. این اعمالی که ما انجام میدیم، چه حسنه چه سیئه، چه خوب چه بد، یه حقیقتی در جان ما میذارن که این حقیقت یه اثراتی داره. یعنی خدای نکرده اون کسی که مثلا مرتکب زنا میشه، این یه اثری در یک حقیقتی تو جان این میاد که این حقیقت رو میگیم چی؟ شیطان. شیطان رخنه کرده در وجود این و اینو به این سمت و اون سو میکشه، دیگه گناهان دیگه براش خیلی راحت میشه. حتی ما در روایت داریم، شما میدونید غسل جنابت به خودی خود مستحبه، برای نماز خوندن غسل جنابت واجب میشه. سلام علیکم. تا قبل از اون مستحبه، انسان میتونه تأخیر بندازه، اما میگه به محض جنابت غسل کنید، نگذارید تو حالت جنابت باقی بمونید، چون تو حالت جنابت سیمت قطعه، هر گناهی ممکن ازت صادر بشه، هر گناهی ممکن ازت صادر بشه. حالا بسته به شخصش داره، ولی اون کدورت رو سریع از جسم و روح خودت پاکش کن. عمل وقتی که چند بار تکرار شد سلطان پیدا میکنه، سلطنت پیدا میکنه. عمل وقتی چند بار تکرار شد، یک ملکه، ملکه یعنی چی؟ سلطان. یه سلطانی پیدا میکنه در جان انسان، او دیگه فرمان میده به انسان که چه کار کن. او مثل اسب سرکش، امیرالمومنین میفرماد گناه مثل اسب سرکش صاحبشو به این طرف و اون طرف میبره بدون اینکه بتونه کنترلش کنه و به درهای هلاکت میکشه طرف رو. گناه مثل اسب سرگنی اختیار رو از دست طرف میگیره، دیگه وقتی به پای گناه دیگه ای میرسه نمیتونه خودداری کنه. خودش هم نمیخواد ها، خودش هم سختشه، اما نمیتونه خودداری کنه. میگه اصلا من چی شد چنین کاری کردم؟ خیلی اون کسایی که تو کربلا بودن، جنایات و مرتکب شدن، بعضی از اینها رو میگه دیدیم بعد از واقعه عاشورا، مثلا دست به پرده خانه کعبه زده بودن گریه میکردن، خدای ما چه کردیم، چه کردیم، ما نوه پیامبر تو کشتیم. خب چیز شوخی نیست که، اونا همه مسلمون بودن. اون جنایات، حالا امام هم قبول نداشته باشن، نوه پیامبرشون که بود، سبت پیامبرشون که بود، حالا چرا اون موقع حالیش نمیشه؟ چرا اون موقع نمیتونه جلو خودشو نگه داره؟ آقا سیدالشهدا فرمود من که نوه پیغمبرم، شما رو نصیحت میکنم اثر نمیکنه به حال شما، چون شکمتون از گناه پر شده، از حرام پر شده. شکم هاتون مال حرام خوردی، حالا دیگه نمیتونی جلو خودتو نگه داری، نمیتونی با نفست مبارزه کنی. این یه سری از اثرات اون ملکاته. یک سری از اثراتش هم در خواب برای ما ظاهر میشه. خوابهایی که میبینیم اثرات اعمال روزمونه. یه عمل خوبی انجام داده طرف، خواب میبینه رفته مکه، خواب میبینه رفته زیارت امام هشتم، خواب میبینه فلان ولی خدا رو دیده، خواب میبینه قرآن میخونه، خواب و و چیزهایی که دیگه حالا در خواب هست. دیگه تعبیرش چیه؟ این تعبیر نیست، این از بروز اون عمل صالح توه که در خواب اینجوری برات بروز کرده. یا یک عملی در روز انجام میده، عمل سیئه، شب در خواب یک خواب خیلی کریهی میبینه، تعبیرش چیه؟ همون عملی که در روز انجام دادی اثرش تو خواب اینجوری برات بروز کرده. یا اگه طرف اهل بیداری باشه، در بیداری ببینه، در تمثلات، در مکاشفاتش چیزایی میبینه، اثر اعمال روزش که انجام داده، بروز و ظهور اون ملکات رو در بیداری میبینه. و بعد میگه النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. همون جوری که در بعد از مرگ ما اثرات اعمالمون رو میبینیم، هر عملی که اینجا انجام دادیم اثرات این اعمال در اون طرف دیده میشه، میشه بهشت برای طرف یا میشه جهنم. میگه خواب هم همینه، چون خواب برادر مرگه، لذا در خوابت اثر اعمالتو میبینی، منتها تو خواب خیلی ضعیفه، برادر کوچیکتر مرگه، در خواب خیلی ضعیف اثرات این ملکات اعمال، در مرگ بعد از مرگ خیلی شدت میگیره. جوری که یه تبسم روایت داریم، اگر تبسم میکنه طرف سوال میکنه چرا تبسم کردی، یا سرمه کشیدن به چشم میپرسن چرا به چشمت سرمه کشیدی، از دمیدن به خاکستر پود میکنه به خاکستر سوال میکنن نیتت چی بود از این کار. این سوال که نیتت چی بود مال جهل نیست که، تو اونا نمیدونن، مال این که ما باید نفسمون بروز بده این نیتو، اون نیت رو اونور ناخودآگاه بروز میده. من به نیت استهزا لبخند زدم، به نیت نیشخند تبسم کردم، تا این اندازه تمام اینو بروز میکنن. حالا یا میشه جهنم یا میشه بهش، یا اینکه خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، قاطی کرده با هم، هم عمل خوب انجام داده هم عمل بد، بعد اینا همدیگر حالا خونسا میکنن، همدیگر رو خونسا میکنن این ملکات. حالا آن صور قالب‌های مثالی هن، این صوری که در خواب میبینیم صورتها و قالب‌های مثالی هن، و به ابدان مکسوب یا مکتسب تعبیر میشوند. بدنهای مکسوب یا مکتسب، مکسوب یعنی کسب شده، مکتسب هم یعنی کسب شده، چون خودمون کسبشون کردیم. این بدن، اون مثلا سگی که طرف میبینه حمله کرده بهش، این سگ همون سایه عمل خود این شخصه، پس این سگ رو خودش درست کرد برای خودش، سگ رو خودش برای خودش درست کرد. پس کسب شده است این بدن، اون بدن یعنی اون بدنی که از اون سگ، از اون خوک، از اون کفدار، از اون حیوان درنده میبینه. حالا مکسوب یا مکتسب، چرا مکسوب دوتا آورد؟ مکسوب یا مکتسب، مکسوب در صور ملکات حسن، صور زیبا، اونجا میگن بدن مکسوب کسب شده، به صورت حوریه در میاد براش. روایت داریم مثلا اگر کسی میخواد با حورالعین ازدواج کنه، اینجا پشت پرده سکوت کنه. میخواد با حورالعین ازدواج کنه، باید ادخال سرور کنه در قلوب مؤمنین، قلب مؤمنی رو شاد کنه، که اگر شاد کنه این شادی اون ور به صورت یک حوریه در میاد که بروز عمل خود شخصه و از جان خودش لذت میبره. اینو بهش میگن بدن مکسوب، که لها ما کسبت، یعنی برای آن نفس است آنچه را کسب کرده است. مکتسب در قالب‌های ملکات قبیح، حالا صور زشت کریه که صور جهنمی، صور حیوانات، صور شیاطین که برای طرف ظاهر میشن، بازم بسته به اون عملش. یادتون هست یک بار عرض کردیم صورت زنا در اون طرف اونقدر قبیحه، اونقدر زشته، اونقدر کریهه که ارواح مؤمن و کافر ازش فرار میکنن، ارواح مؤمنین و کفار ازش فرار میکنن. آیه قرآن میفرماد ولا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشید. اونقدر این صورت کریهه که اصلا کسی نمیتونه نزدیکش بشه، لذا اینجا هم نباید نزدیکش شد. شما اون صورت اونور رو نمیبینی، اگه صورت اونور رو ببینی نزدیکش هم نمیشی. نزدیک شدن به زنا یعنی چی؟ یعنی فکر کردن به زنا. فکر زنا رو راه نمیدی، ذهنه نیتش رو راه نمیدی، عملی نمی کنی که نزدیک به این گناه بشی. مکتسب در قالب‌های ملکات قبیح که علیها مکتسبت، از باب افتعال اکتساب. حالا چرا از باب اکتساب رو افتعال رو برای صور قبیح آورد؟ می فرماد چه افتعال فعلی را به خلاف فطرت از راه احتیال و خود انجام دادن است. حالا شما میدونید بابهایی که در ادبیات عرب هست هر کدام یک معنایی دارن. فعل وقتی به اون باب میره یه معنای خاصی پیدا میکنه. کسب کردن کسب کردنه، ولی وقتی میبری به باب افتعال میگی اکتساب کردم، یعنی اینو با سختی به دست آوردم. یه موقع میگی کسب کردم، یه موقع میگی اکتساب کردم. اکتساب یعنی از راه خدعه و نیرنگ و سختی و مشکل اینو به دست آوردم. حالا چون گناه بر خلاف فطرت ماست، چون گناه بر خلاف فطرته، لذا اون صور رو میگن ابدان مکتسب، چون تو خلاف فطرتت عمل کردی این صورت رو به دست آوردی. به سختی نفست راضی نمیشد، یعنی روحت راضی نمیشد به این عمل. روحتو فطرتتو بدش میاد از این کار. حتی اون انسان‌های بدوی، انسان‌های بیابانی، انسان‌های عقب مونده از نظر اجتماعی، اینها هم خوبی و بدی و زشتی و زیبایی رو تشخیص میدن. یه بار عرض کردم این کتاب، دو تا برادری هستن در زمان رضا شاه ظاهرن رفتن دور دنیا رو گشتن، عکس گرفتن، نوشتن خاطراتشون و فلان و چاپم کردن در زمان قدیم. اینا را در جنگل های آمازون میرن پیش آدمخوارها، قبائل آدمخوار، با به واسطه ای که اونجاها بودن از اقوامی که نزدیک بودن به اونا که با چقدر درد سر که کسی قبول نمی کرده اینا رو ببره اونجا، اینا رو میبرن. چند تا راهنما میگن ما میخوایم بریم این قبائل رو ببینیم، که اینا دشمنان خودشونو میخوردن، یعنی دشمنان خودشونو که غریبه ها رو دیگه، حالا دشمن یا غیر دشمن، کسی غریبه بود اینا رو میخوردن. اینا وقتی میرن اونجا، حالا با یه وسائلی خودشونو به اینا نزدیک میکنن، یه سری اشیاء مثلا خیلی ارزون قیمت، گردنبندهای پلاستیکی و که برای اونا خیلی ارزش داره، مثلا نمیدونستن چیه، به اینا میدن و نزدیک میشن به اینا، که اینا میگه مثل حیوان زندگی میکردن، درست مثل حیوانات که فقط شکار میکنن و میخورن و حتی کشاورزی نمیدونستن، نمیدونستن چی اصلا. سیب زمینی تو خاک کردیم یادشون بدیم آقا کشاورزی کنید، سیب زمینی، میگه از زیر خاک در می آوردن میخوردن، میگفتن چرا زیر خاک میکنید، خب بخورید. تا این اندازه که حتی میگه سرهایی رو اونجا دیدیم بریده بودن و در یه ماده‌ای که اونا حالا از بازم چه علمی داشتن نمیدونیم دیگه، این سرها رو تو یک ماده‌ای قرار میدادن که سر کوچیک میشد به اندازه پرتقال، که حتی از اون سرها آوردن با خودشون، حتی عکسش هم انداخته که میگه مال افراد اروپایی بود، معلوم بود محقق بودن، آمده بودن اینجا، اینا گرفته بودن اینا رو مثلا خورده بودن. علی حال میگه دیدیم یه زن و مرد و اینا از قبیله بیرون کردن، پرسیدیم چی شده، گفتن این زن بچه ها رو که میخوابونده پنهانی با این مرد ارتباط برقرار میکرده، لذا ما اینا رو از قبیله بیرون کرده ایم که اینا برن تو جنگل یا خوراک حیوانات میشن یا یه جوری خودشون زندگی، تو قبیله دیگه حق ندارن بیان. یعنی اون آدم خورا میدونن زنا کردن زشته، ولی این آمریکایی‌های متمدن اینو نمیفهمن. اونها هم فطرتشون میدونه این عمل قبیحه، میدونه این عمل زشته، هرچند دورن از اجتماع، از تمدن، از علم، از ادب، از معرفت، از همه چی به دوره، اما اینو تشخیص میده. روح انسان نمیپسنده این عملو، اگرچه نفس خوشش میاد، نفس کارش اینه هر چیز خوشمزه‌ای که ببینه، هر چیز لذت بخشی که ببینه خوشش میاد، خوردنی باشه، سوار شدنی باشه، ماشین قشنگ میبینه، اسب قشنگ میبینه، هر چیز خوبی رو میگه مال خودم باشه. اما روح میگه نه، این برا من ضرر داره. حالا روح غلبه کنه یا نفس غلبه کنه؟ خب پس حالا وقتی طرف گناه میکنه، وقتی طرف گناه مرتکب میشه، داره بر خلاف روح خودش عمل میکنه، داره بر خلاف فطرت خودش قدم بر میداره، پس بهش میگیم بدن مکتسب، اکتساب کرده، به سختی به دست آورده، با مبارزه کردن با روح الهی خودش اینو به دست آورده. چه افتعال فعلی را به خلاف فطرت و از راه احتیال و خود انجام دادن است که از آن تعبیر به ناسواب و معصیت و گناه می شود. پس آن مواد به منزلت ارواح، اون موادی که در جان ما نشستن، اون حقایقی که از اعمال و علوم در جان ما نشستن، به منزله ارواح، و این صور به مثابت ابدانن، اون اثری، اون ملکه‌ای که تو جان ما نشست خودش میشه یک روح، این بدنی که در خواب و بیداری میبینی میشه بدن اون روح، و روح الارواح نفس آدمی است. حالا یک روحی است که شامل همه این ارواحه و اون نفس توه. حالا ببین چه روحهایی در جان تو هستن: روح حسادت، روح بخل، روح کینه، روح شهوت، روح خیانت، روح خودخواهی، روح بخل، یا از اون بر روح عفت، روح شجاعت، روح سخاوت، روح کرامت، روح عدالت، مهربانی با دیگران. کدوم یکی از این ارواح در جان تو به وجود آمده؟ چجوری بفهمیم؟ ببین اعمالت چجوریه، اعمالتو بررسی کن، ببین از سر خودخواهی اعمالت یا از سر انصاف، از سر شکم پرستیه یا برای طاعت خدا. اعمالمونو ببریم زیر ذره بین. حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، حساب بکشید از خودتون قبل از اینکه ازتون حساب بکشن. بنده اگر اینجا حساب اعمال خودشو برسه، روز قیامت حساب نمیکشن ازش، میگن این حساب و کار خودشو کرده، از خودش حساب کشیده. بشینیم حساب کنیم تو روز من امروز چه کار کردم. بارها گفتیم یک ساعتی رو انسان برای خلوت خودش باید در شب قرار بده، نیم ساعت، 20 دقیقه، نه بیشتر. اون 20 دقیقه مال خودت باشی، تلفن رو قطع کنی، موبایلتو خاموش کنی. خودم و خودم، خب من چیکار کردم امروز؟ کجاها رفتم؟ چه ها گفتم؟ حرفی که زدم از سر چی بود؟ از سر این بود دل خودم رو خالی کنم، چون عصبانی شدم این حرف رو گفتم، چون از طرف خوشم آمد این حرف رو گفتم، یا برای خدا گفتم. یکی یکی اعمال رو بررسی کنه، یکی یکی اعمال خودش رو بررسی کنه و بعد بابت گناهانش استغفار کنه، طلب مغفرت کنه و بابت حسناتی که انجام داده خدا رو شکر کنه. چون لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنید ما زیاد میکنیم براتون. بابت طاعتت شکر کنی خدا رو، توفیق طاعت پیدا میکنی، و از معصیت استغفار کنی اثراتش خونسا میشه. و بعد مشارطه کنه، شرط کنه، آقای فلانی به خودش بگه آقای فلانی با تو هم از فردا دیگه این عمل رو انجام نمیدی، محکمم وایسته ها، فردا ببینم انجام دادی از فلان چیز محرومت میکنم، اون چیزی که خیلی خوشش میاد، یا به کاری وامی دارم تو که بدت میاد، سختته، مطالعه کردن خیلی سخته، یک ساعت باید بشینی غیر از اون مطالعاتی که حالا داشتی، مثلا اگه داری باید بشینی درس بخونی، کتاب بخونی، اگه فلان کار انجام بدی، یا صدقه میدم، پول میدم بابتش، یه نگاهت افتاد به نامحرم ادامه دادی نگاهو، 1000 تومن صدقه میدم. خیلی سخته 1000 تومن صدقه بابت هر گناه بدید، وقت متوجه میشید چقدر باید پول بدید. غیبت کردی 1000 تومن، 1000 تومن فقط، اون موقع دیگه نفس جرأت نمیکنه بخواد خطا کنه ها. تنبیه کردن نفس با صدقه دادن، خطای دانسته کنی، حواست باشه این الان حرفی که میزنی گناهه، زدی 1000 تومن باید صدقه بدی. میدونی به مادرت نباید داد بزنی، زدی باید 1000 تومن پول بدی. و دیگه حالا چیزهایی که انسان خودش به نفس خودش بصیرت داره، شکم پرستی، رسیدی خونه میبینی چلو مرغ و نمیدونم روغن داره ازش میچکه، نفستم خیلی خوشش میاد. یه مقدار انسان باید با نفس مبارزه، اگه با این مبارزه نکنی تو میدان مبارزه میزنه تو زمین. اگه نتونی از مرغ خوردن بگذری، از چجوری از زن نامحرم میخوای بگذری؟ از یه نگاه نتونی بگذری، از زنا چجوری میخوای بگذری؟ بگو الان اینو نمیخورم، الان میشینم نون و پنیر میخورم، حالا شب میخورم. نمیگم نخور، یه وعدهشو بنداز عقب، بگو نهارو میذارم برای شب. سر یه سفره نشستی خیلی رنگین و گرسنت هم هست، چون موقع انسان موقعی خیلی لذت میبره از غذا که گرسنه باشه، بگو الان بهت نمیدم. غذا میخوای بخوری، اینا برای قوت بدنت میخوای بخوری. قوت بدن میخوای بخوری، مثلا این یکی غذا قوتش بیشتر، از این بخور. تخمه میخوای بخوری، تخمه برای چی میخوای بخوری؟ نفست خوشش میاد، نخور، بذار کنار. بستنی میخوای بخوری، برای چی؟ برای قوتش، برای خوش آمدن. کیف داره بستنی خوردن؟ حالا چقدر ضرر داره خدا میدونه، و بارها گفتیم لب به کیم و بستنی و آب یخ و اینها نزنید که چه ضررهایی داره. به نفست بگو نمیدم بهت، نمیدم بهت، چون پر رو میشی موقعی گناه منو میزنی زمین. اگه گوش کنی به حرفش قوت میگیره. یعنی این سلطان، این روح الارواح رو به زیر میکشه. اون روح، یک روح از این ارواح خبیث، اون روح الارواح رو چی میکنه؟ به زیر میکشه. روح الارواح نفس آدمی است که آن صور همه از منشئات او و قائم بدویند، که دیگه تمام اون صوری که دیده میشن از انشاء این روح الارواح نفس آدمی هستند، از انشاءات این روح الارواح. خب یه مقدار ریاضت لازمه، یه مقدار در طریق معرفت. نمیگیم ریاضت بکشیم، روزی خرما بخوریم، چله بگیریم. مثلا کسی میخواد ریاضت بکشه، ماهی سه روز، شهر پنجشنبه اول و آخر و وسط ماهو فرمودن، یا چهارشنبه وسط ماهو روزه بگیرید، کفایت روزه گرفتن. ولی یه مقداری شکم پرستی رو مواظب، این شکمو، شکمو، زبانتو مواظب باش. حرف میخواد بیاد بیرون، ببین به چه نیتی میزنی. میگه ملاک کلید اینه، حرفی که میخوای بزنی ببین به درد دنیات میخوره یا به درد آخرته. به درد هر کدوم خورد بگو. یه موقع یه حرفی به درد آخرت نمیخوره ولی به درد دنیا میخوره، بگو، اشکال نداره، برای دنیات خوبه. یه حرفی هست نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، یک حرفیه که هم به ضرر دنیاست هم به ضرر آخرت، نگو. زیپشو بکش، زیپشو بکش، یه مقدار نفسو ریاضت بدیم، فشار بیاریم بهش. وقتی به نفست فشار بیاری روحت قوت میگیره. شما دیدید این مرتضایی که مثلا کارهایی انجام میدن، تصرفاتی میکنن، حالا اینا بچه بازی هستن در پیش اولیاء خداها، با چشمش قطار نگرداره و اینا، هستن اینا بچه بازیه، مثل خاک بازی هستن. ولی چجوری به دست میاره؟ اون چه نفسش میخواد میگه بهت نمیدم، اون چه نفسش میخواد میگه بهت نمیدم. ما حالا اینجوری نمیگیم، میگیم اون جایی که گناهه، اون جایی که گناهه، یا میبینی که نفس خیلی خوشش میاد، بذار کنار. حتی روایت داره تو اعمال مستحبی، اعمال شرعی، اون کاری پسندیده تره که نفس از او خوشش نمیاد. نفس از او خوشش نمیاد، هوای سرده، وضو نمیتونه بگیره، میگه یخ میکنم، میگه نه بگو وضو میگیرم، من وضو میگیرم حتما. اون کاری که به نفست فشار میاره، تلخ در کام نفس، او اجرش بیشتره. البته انسان ریاضت رو باید زیر نظر استاد داشته باشه. گاهی وقت نفس انسانو گول میزنه، گاهی وقت نفس خودش از این سری ریاضت ها خوشش میاد، نفس خودش از یه سری ریاضت ها خوشش میاد، میخواد ریاضت بکشه. خود این عمل نفسانیه. اون وقت اینجاست که استاد میگه نه، این کار رو نمیخواد کنی، اون یکی کار رو انجام بده. که این تلخه، میگه نه من دوست دارم این عمل انجام بدم، دوست دارم، یعنی نفس دیگه. پس میخوای نفس رو به وسیله نفس بکشی، خون رو با خون میخوای پاک کنی، امکان نداره. حالا یه مقدار آدم سر به سر نفس خودش بذاره بد نیست، یه مقداری سر به سر نفس بذاره، درگیر بشه باهاش، کشتی بگیره باهاش، خوبه. ریاضت کشیدنم فعلا یکی مال خوردنی هاست، نمیگیم نخوریم غذا، غذا بدن احتیاج داره باید بخوری، اما اونی که نفست میخواد بهش نده. این یک. و پرخوری کردن، یه اندازه خوردی داری سیر میشی، دست بکش. روایت دیگه میگه داری احساس سیری میخوای کنی، دست بکش، بگو بسه. حالا یه عده هستن ترک حیوانی میگیرن و گوشت نمیخورن، چله گوشت نخوردن و اون چی از حیوان به دست میاد، شیر و گوشت و لبنیات و تخم مرغ و اینا رو نمیخورن. ما در شریعتمون چنین چیزهایی نداریم، در شریعتمون چنین چیزهایی نداریم. اگرچه کم خوردن گوشت خوبه، کم خوردن گوشت که منتها الان ما دیگه مثل قدیم نیست که، غذاها قدیم فرق میکرد با الان. الان دو تا دنده گوشت میندازه تو خورش، اون دو تا دنده از به جایی نمیرسه. حالا اگه کسی وضعش خوبه، هر شب کباب و نمیدونم مرغ و اینا میخوره، یه مقدار باید جلو خودشو، گوشت خوردن خودشو بگیره. و تو غذاها هم بریم طرف غذاهای طبیعی، یه بو خدایی نکرده کسی لب به سوسیس و کالباس و همبرگر و غذاهای آماده و که اینا مزاج رو داغون میکنه، سرطانها و سکتها و اینا همه مال این غذاهاست. غذاهایی که آقا جان میفرمود جبرئیل درست کرده، غذاهایی رو بخورید که آشپزش جبرئیله. چی؟ میوه‌جات. میوه‌جات رو طبیعت درست کرده دیگه. طبیعت چیه گفتیم؟ اونی که ما اسمشو میذاریم طبیعت، ماورای طبیعته. شرع بهش میگه جبرئیل. بیشتر میوه‌جات به خورد خودت بده، غذاهای طبیعی، و اونم باز به اندازه‌ای که نفست خوشش نیاد ها، نکنه به خاطر خوش آمدن نفست بخوری. یه جا میبینی غذا لذیذ نیست، نمک بزنم خوشمزه بشه، بگو نه نمک نمیزنم بهش، همین جوری باید بخوری. سر به سر به زبان نفس خودت که روحت قوت میگیره، روح قوت گرفت وقت شکارهایی میکنی، روح قوت گرفت ادراکاتی بهت دست میده، از اون سو یواش یواش چیزایی میاد طرفه. اگر وقت مونده کلمه بعدی رو بخونم. خب یکی از مسائلی که در سلوک علمی و عملی خیلی مورد توجهه، مسئله اطمینان و آرامشه. مسئله اطمینان و آرامش، آیه قرآن می‌فرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ای نفسی که به اطمینان رسیده ای رجوع کن به سوی پروردگارت. که نفس اگر به مقام اطمینان برسه رجوع میکنه، نفس که به مقام اطمینان برسه رجوع میکنه و چیزی که مخالف این اطمینانه اضطرابه. اضطراب مغایر اطمینانه، مغایر اون آرامشه. حالا آرامش رو چجوری میشه به دست آورد؟ همین بحثی که اینجا داشتیم، گفتیم گناه اثراتی در نفس میذاره، این اثرات یکیش پریشانی نفسه، پریشانی قوه خیاله، پریشانی قوای باطنی انسانه، اضطراب ایجاد میکنه در درون انسان. دلبستگی به دنیا، حب دنیا، یکی از اثراتش اضطراب، پریشانیه، پریشانی نفس، نفسو پریشان میکنه. امام سجاد علیه السلام میفرماد خداوند اولیاء خودشو به زهد، بی‌رغبتی به دنیا دعوت کرده که قلبشون خالی بشه برای خدا. قلبی که پر از تشویشه، پر از اضطرابه، امروز این چکو چی کار کنم، فردا اون پولو چی کار کنم، این باغمو کجا بدم، اون سرمایمو کجا بذارم، فردا سه تا چک دارم باید پاس کنم، این دیگه آرامشی نمیمونه که توجه کنه به ملکوت، این دیگه آرامش نداره. که زهد و بی‌رغبتی به دنیا برای خالی شدن قلبه، برای رسیدن به اون اطمینانه که رجوع کنه به سوی پروردگار. و الا هر کدام از اینها میشن یک بندی به پای پرنده نفس. نفس ما مثل یه پرنده است، این تعلقات میشن یه بندی به پای این، نمیذارن این پرواز کنه. دل میخواد بره اونور، ولی خیال ویلا، خیال ماشین، خیال زن، خیال پول، حلالشو میگی ما، حرام که اصلا کار نداریم، خود حلالش پابند نفس میشه، نمیذاره نفس عروج کنه. حب دنیا پریشانی میاره، گناه پریشانی میاره، تعلقات پریشانی میاره. میگه الهی خوش آن که نه غم بز، خوش آنان که نه غم بز دارن نه غم بزغاله. وقتی هزار تا بز و بزغاله داشته باشی، این بز میخواد بزا، اون یکی بز میخواد شیرش نوشیدن میخواد، اون یکی بز تو آغل نرفته، اون یکی تو صحرا جا مونده، خب ذهنت پیش هزار تا بز و بزغال است دیگه. دیگه کجای این ذهن برای خدا جا میمونه؟ مگر اون کسی که رهیده باشه که بعد دیگه حالا اینا هیچ کدوم به حالش به نفسش اثری نذارن. که این بحث اطمینان و رجوع به سوی حق تعالی رو که در این کلمه بحث داریم انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم، که یکی از ارکان سلوک، یکی از واجبات این راه آرامشه، اطمینانه و دوری از پریشانی و تشتت. که حالا علتهای تشتت و پریشانی چیه، چگونه میشه به اطمینان رسید، اینو انشاءالله جلسه آینده پیرامونش بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.